از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم روبش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ.
مؤذن استاد شریف.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
حکمت ها رو یک به یک از ابتدا خواندیم، امروز به حکمت 52 میرسیم. مولا علی علیه السلام در این حکمت جدید درباره عفو صحبت میکنن. عفو کردن اصلا مقدمش حق است، یعنی کسی که حق داره انتقام بگیره. تازه این بحث در موردش پیش میاد که عفو کن. خدا در قرآن کریم به کسی که عزیزش رو به ناحق کشتن حق قصاص میده، بعد بفهمد که البته اگر عفو بکنید بهتره. خب حضرت در این حکمت بفرمایند که اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه، شایسته ترین انسان ها بر عفو اون کسی است که بیش از همه قدرت بر انتقام و عقوبت دارد. خب انسان در مورد ظلمی که بهش می شود از دو حالت خارج نیست، یا توان انتقام و عقوبت و تلافی ندارد یا توان تلافی و انتقام دارد. اونجایی که انسان توان تلافی ندارد اصلا موضوع عفو پیش نمیاد، چون اصلا نمیتونه غیر از بخشیدن و بیخیال شدن و عبور کردن از انتقام به چیز دیگری فکر کنه، چون قدرتی نداره. اما اونجای عفو ارزش بیشتری پیدا میکنه که انسان اتفاقا خوبم قدرت داره، الان جایگاهش، مقامش، دسترسیش برای انتقام گرفتن خیلی آماده است، اما پا روی نفسش میذاره و عفو میکنه. لذا مولا علی علیه السلام در حکمت دیگری در نهج البلاغه میفهمند متا اشفی غیظی اذا غضبتم، کی شایسته است که من غضب خودم رو فرو نشانم؟ احین عجزت و فیقال لی لو صبرت، آیا اون موقعی که عاجزم از انتقام خشمم فرو بخورم این خیلی ارزش که در اون شرایطی که من اصلا قدرت بر انتقام ندارم همه دارن میگن خب بگذر دیگه چاره ای نیست. نه، یا اینکه اوحینه، یا اینکه نه قدرت بر انتقام دارم و همه خوبان به من میگن لو عفوت، کاش عفو کنی. پس خلاصه مسئله اینجاست، عفو اولا جایی معنا پیدا میکنه که انسان قدرت بر انتقام داشته باشه، یعنی اون عفوی ارزشش برتره از ارزشمنده که وقتی انجام میشه که انسان توان تقاص، توان تلافی کردن داره اما عفو میکنه، این ارزش اخلاقیش خیلی بالاست. اما اون موقعی که انسان قدرت بر انتقام نداره معلوم نیست که واقعا این یه نگاه اخلاقی و ارزشی باشه، چون کاری دیگه نمیتونه بکنه. از اینجا یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم بهش دقت بکنیم. این که انسان قدرت نداره و دست به انتقام نمیزنه اصطلاحاً در منطق بهش میگن سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی چون موضوع انتقام کلن منتفیه خود به خود دیگه کسی انتقام هم نمیتونه تو این شرط بگیره، چون قدرت بخواد انتقام، سلطه بر اون ظالم میخواد، دسترسی به اون ظالم میخواد. یا از در جای دیگری در منطق میگن از باب ملکه و عدمه. مثال میزنم، نگاه کردن به نامحرم از روی قصد تلذذ حرام. درسته، حتی نگاه به نامحرم بدون قصد تلذذ هم جایز نیست، بعد احتیاط بشه. حالا اگر کسی آمد و ادعا کرد که من 50 سال 60 سال به هیچ نامحرمی نگاه نکردم، آیا شما میتونید بگید باری کلا باری کلا، چه انسان با تقوایی، چه انسان با ورعی، چه انسان خودساختهی؟ نه، اول باید ببینیم این آدم اصلا بینایی داشته یا نه. اگر کسی بینایی نداره اصلا، خب معلومه نمیتونسته به نامحرم نگاه کنه، لذا لزومن ندیدن نامحرم توسط این فرد رو نمیشه براش بار ارزشی قائل شد. باید ببینیم اگر چشم داشت این گونه بود یا نه، هنوزم که نابیناست هرس اینو داره که نگاه کنه به مناظر حرام. اما اگر کسی آمد که بینا بود مثل ما و شما و این به نامحرم نگاه نکرد، این خیلی ارزشه، خیلی فضیلته، نشونه خیلی خوبیه برای خودسازی، برای مراقبه از نفس، با اینکه میتونسته تو این شرایط مخصوصا که فضا خیلی متاسفانه بی پای و اساس باز شده، کسی که میتونه چشم خودشو کنترل کنه خیلی مرده، خانومی که میتونه چشم خودشو از نگاه به نامحرم حفظ بکنه خیلی خود ساخته است.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ شبکه زندگی هستید. میدونم که خیلی از شما دوستان دوست دارید که برنامه‌های تولیدی شبکه رادیوی فرهنگ رو بشنوید، اما فرصت نکردید که در زمان پخش اون برنامه‌ها پای رادیو باشید و اون برنامه‌های مورد نظر خودتون رو بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما هست تا بتونید برنامه مد نظر خودتون رو که تولیدی هم هست رو بارگیری کنید و سر فرصت مناسب اون برنامه رو بشنوید. پس برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر هم نقد نظری و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، شماره سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی در اختیار شماست. 30558.
سنم دل دل یک دل کن با من سنم دل دل یک دل کن گر سر ننهم یار آنگه گل کن آنگه گل کن با من سنم دل یک دل کن گر سر ننهم آنگه گل کن پریدم در جله شدی سی پاره به چپ پریدم در جله شدی سی پاره منم یار ترک چله کن ترک چله کن با من سنم مجنون شدم از بحر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن ای مطره بده زان نغمه خوش این مغز مرا پرمشغله کن پرمشغله کن با من سلام و دل یک دل کن جسد ننم آنجا دل کن شد از او باغ و بر من شاخ گل من نیلوفر من روی خوش تو دین و دل من روی خوش تو حبیبم پیغمبر من روی خوش تو حبیبم پیغمبر من با من سلام
با گرامی داشت یاد و نام شهدای این که هموم و بر از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه رادیو فرهنگ برنامه شهیدان رسانه رو بشنوید.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برام.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
آخرین تصویر حورالعظیم. شهید سید محمد رضا طبایی زاده.
شهید سید محمد رضا طبایی زاده در 20 شهریور ماه سال 1338 در خانواده از سادات شیراز در جوار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام به دنیا آمد و در دامان مادری مؤمن و مهربان پرورش یافت. تحصیلاتش را تا سطح دیپلم در شیراز با موفقیت چشمگیر پشت سرنهاد و همواره در فراگیری علوم به خصوص معارف اسلامی و عمل به احکام فردی کوشا و مصمم بود. در سال 1356 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و پس از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها در مهر ماه همان سال به دانشگاه علم و صنعت ایران راه یافت و تحصیلات خود را در رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه آغاز کرد. از همان آغاز با توجه به شناختی که از رژیم دست نشانده و محرومیت‌های ملت ایران داشت، در کنار دیگر برادران و خواهران مسلمان در صف افشاگران جنایات رژیم قرار گرفت و همیشه در مسجد دانشگاه این سنگر اسلام حضور می‌یافت. وی در تظاهرات دانشجویان مسلمان علیه رژیم همواره شرکت داشت و پس از واقعه خونین قم در این مسیر فعالتر و کوشاتر گردید. با تعطیل شدن دانشگاه ها پس از واقعه خونین 17 شهریور سال 1357 به شیراز بازگشت و به افشاگری و آگاه کردن مردم از جنایات رژیم شاه پرداخت. در اواخر عمر رژیم با پاسداری‌های شبانه و حرام کردن خواب بر چشم خود از جان و مال و ناموس امت اسلام محافظت می‌نمود. پس از پیروزی انقلاب تا حدود مهر ماه 1358 در پادگان امام حسین تهران مشغول خدمت به اسلام و پاسداری از اهداف انقلاب اسلامی بود. پس از بازگشایی دانشگاه ها و همزمان با فعالیت های مخرب گروهک ها، وی در دانشگاه به مبارزه با گروهک های ضد انقلاب پرداخت و به عناوین مختلف میکوشید تا نفاق آنها را برای مردم افشا کند. با شروع انقلاب فرهنگی و حرکت برای دگرگونی نظام وابسته دانشگاه که هیچ ثمره‌ای برای ملت مسلمان نداشت، شهید در صف موافقان این حرکت قرار گرفت و در این راه فعالانه با انجمن اسلامی دانشجویان همکاری می‌نمود. پس از به ثمر رسیدن انقلاب فرهنگی و تشکیل گروه‌های گوناگون فرهنگی و سیاسی توسط انجمن اسلامی در جهت پیشبرد اهداف انقلاب وارد گروه فرهنگی شد و در قسمت آموزش فیلمبرداری شروع به فعالیت نمود و پس از طی آموزش‌های مختلف از طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی مأموریت یافت تا به مناطق محروم هرمزگان و سیستان و بلوچستان برود. در این زمان بود که مادر دلسوزش را از دست داد و غمی جانکاه تمام وجودش را فرا گرفت. شهید طبایی زاده تا بازگشایی دانشگاه در این استانها فعالانه به خدمت ادامه داد و پس از باز شدن دانشگاه به تهران مراجعت کرد و در کنار امر تحصیل به همکاری خود با سیمای جمهوری اسلامی به عنوان دستیار فیلمبردار ادامه داد. وی در اغلب مسافرت ها همراه با شخصیت های مملکتی به مناطق مختلف کشور می رفت و گزارش تهیه می کرد. شهید طباعی‌زاده در به تصویر کشیدن دلاوری های رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل نقش بسزایی داشت. در امر تحصیل به خصوص پس از بازگشایی دانشگاه بسیار کوشا بود و همیشه می گفت باید از امکانات دانشگاه که متعلق به تمام ملت محروم ایران است به خوبی استفاده کرد تا در آینده بتوان به عنوان فردی مفید تا حد توان دین خود را به مردم و انقلاب و به خصوص شهیدان انقلاب ادا کرد. در تمام مراحل زندگی فردی با ایمان، متعهد، منظم، برنامه‌ریز و قاطع بود. از لحاظ اخلاقی فردی نمونه در میان تمام دوستان و هم دانشگاهیان خود بود و همیشه دوستانش از صفات نیکوی وی سخن می گفتند و آرزو داشتند مانند او باشند. سید محمد رضا طباعی‌زاده با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی وارد جبهه های جنگ حق علیه باطل شد و مکرراً جنگیدن و رشادت و عشق به شهادت سربازان و لشکریان اسلام این شیفتگان راه خونین امام حسین علیه السلام را به تصویر کشید و سرانجام در عملیات بدر در منطقه هورالهویزه خوزستان شهید شد و به آرزوی دیرینش رسید. برادر شهید سید محمد رضا طباعی‌زاده می‌فرمایند: برادر شهیدم مهندس محمد طباعی‌زاده فیلمبردار صدا و سیمای مرکز تهران بود. از لحاظ درسی قوی و سرآمد همه بود. برخورد شهید در برابر مشکلات و سختی ها در حد عالی بود. به اسلام و ائمه اطهار اعتقاد محکمی داشت و یکی از مریدان شهید آیت الله دستغیب بود. مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بود و به آقای خامنه‌ای عشق می‌ورزید. در دوران دفاع مقدس نیز هر کجا که مقام معظم رهبری می‌رفتند سرگروه فیلمبرداری ایشان بود.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
عرض و افکن گشت سیما بی کران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای پرنور شما ای شهیدان رسان جاودان نام ها پرچنین ما جافرین پیغام منشور شما پرچنین ما جافرین پیغام منشور شما.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که از بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، میتونید شما شنونده ی برنامه این شبکه رادیویی باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. اگر از طریق رادیو هم نتونستید برنامه های ما رو بشنوید، از طریق رادیو نمای رادیو فرهنگ هم میتونید برنامه های ما رو ببینید و بشنوید از طریق تلویزیون. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه اتاق مشاوره